الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. عنایت فرمودید در جمله نسب نفسه لله فی ارفع الامور احب عباد خدا محور همه حرکاتشون، اعمالشون، اخلاقشون، رفتارشون وجود مقدس حضرت حق، یعنی بنده صرف و خالص پروردگارن و ابدا حاضر نیستن که خود رو با غیر خدا معامله کنن. این حال همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء خاص الهی بود. در قرآن مجید هم از قول اونها نقل میکنه پروردگار: ان صلاتی و نسکی، نه تنها نمازم، نه تنها دیگر عباداتم و محیای، اصل بودنم، حیاتم، زندگیم و مماتی و حتی مردنم، لله رب العالمین، روزی که بنا باشه بمیرم برای خدا میمیرم، برای خدا این سفر رو شروع میکنم، برای خدا قدم به عالم بعد میگذارم. خب اینا موارد ارفع اموره. صلات لله، هر گونه عبادت لله، زنده بودن لله، مردن لله و مصادیقی که در جلسه قبل شنیدید ارفع اموره. خود امیر المؤمنین یکی دو سه مورد ارفع امور رو در دنباله این جمله بیان میکنن. جمله اولشون اینه: من اصدار کل واردن علیه. اصدار باب افعاله، به معنی خارج کردن، درو بردن. من اصدار، من بیانیه است، ارفع الامور رو بیان میکنه. اصدار کل واردن علی، خب کلمه کل هم خیلی در اینجا حرف داره که هر کسی بر اینها وارد میشه و گرفتار یه چالهیه، گرفتار یه چاهیه. حالا این چاله، این چاه مادیه، علمیه، اجتماعیه، شک، وسوسه است، دوچار یه دشمنه، هر چالهی که درش هست این وارد، هر چاهی که درش افتاده این وارد، این بزرگواران دستشون میگیرن، کمکش میکنن، از این چاه و چاله درش میارن. به عبارت دیگه اینا همون اخلاق نصیری پروردگار مهربان عالم رو دارن. ما در قرآن زیاد این کلمه رو درباره خداوند میبینیم، کفا بالله نصیرا، نصر من الله و فتح قریب، یاری خدا برای همه مهیاست اگر از او یاری بخوان. مجرای یاری پروردگار یکیش همین احب عبادم و این که امیرالمؤمنین می‌فرماید من کل واردن، یعنی نسبت به هیچ کس رو ترش نمی کنن. کم ظرفیت نیستن، عصبانی نمیشن، اخلاق تندی نشون نمیدن. یه وقتی از یه شهری داشتم عبور میکردم، خیلی برام جالب بود، خیلی، از یه خیابونی داشتیم رد میشدیم با ماشین عبوری، شاید ساعت 11 شب بود، دیدم به در یک خانه‌ای یه تابلو خورده و نوشته 24 ساعته ما در خدمت شماییم و از شما پذیرایی میکنیم، شما رو قبول میکنیم. البته در دو سه تا شهر دیگم به شکل دیگه دیده بودم این برنامه رو. حالا یه شهری که 24 ساعته، من یه وقت اونجا خیلی پیش، شاید 34 سال پیش منبر میرفتم، در خونه بسته نبود، نه اینکه باز باشه، یعنی قفل نبود. تقریبا اگر کسی میخواست بیاد تو این خونه میتونست در رو راحت باز بکنه. صاحب اون خونه زمستون کرسی گرم داشت و تابستونم سفره پهن داشت. البته اونجا مورد دزدی هم نبود، یعنی ترسی نبود از اینکه در باز باشه. یه وقت زمستون مسافری می اومد اونجا، مسافرخونه نداشت، میدید که لای این در بازه، خب یه دری میزد و اینا مسافر رو می آوردن. یکی دو روز سه روز هر مدتی که برنامهش در اونجا تموم میشد، من اصدار کل وارد. حالا یکی میاد خدمتشون میگه مشکل مالی دارم، بتونه خودش حل بکنه حل میکنه، نتونه. قدیما این کارو میکردن با 4 تا 10 تا پولدار متدین رفیق میشدن و از آبروشون پیش اونا استفاده میکردن که مشکلداران مالی رو حل بکنن. اگر یه فرد غیر عالم بهشون مراجعه بکنه، بگه آقا من گیر وسوسه افتادم، گیر شک افتادم، تو چاله تردید افتادم، چون اینا اهل معرفتن و یقینشون هم در جملات قبل شنیدید فرمود یقین خورشیدیه، میتونن مشکل درونی افتاده های در چاله و چاه وسوسه و فریب دشمنان رو حل بکنن. یا اگر گرفتار یه دشمن ظاهر هستن، دشمن اسلحه‌ای، حل میکنن. مرحوم ظاهرن حاج آقا محسن عراقی در 178 سال قبل وقتی که مرحوم آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری رو خیلی خوب درکش میکنه، ایشون عراق بود و حاج شیخ هم تهران بود و درگیر با دو استبداد بود مرحوم شیخ، یکی استبداد قاجاریه، یکی استبداد مشروطه، استبداد بدتر از قاجاریه. و ایشون وقتی که مواضع شیخ و دینی میبینه، اجتماعی میبینه، شرعی میبینه، به پول اون زمان 2000 تومن که حالا من نمیدونم اون 2000 تومن اون روزگار رو الان تبدیلش بکنن چقدر میشه، میفرسته برای شیخ فضل الله با یه نامه که در این نامه فقط یه خط شعر نوشته بود: من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. انصافا هم شیخ مردانه ایستاد، یعنی خب کارش منجر به این شد که شهید بشه، اما ایستاد و نه خواسته یفرم ارمنی رو گوش داد، نه خواسته سفیر روس رو گوش داد و نه خواسته دیگران رو. و عجیبه، خیلی عجیبه، روزی که مجلس شورای اسلامی افتتاح میخواست بشه که اولین دوره مجلس خود منم دعوت داشتم، روز 13 رجب بود، همین جایی که الان خبرگان تشکیل میشه تو خیابون سپه نزدیک میدون توپخونه، در همون روزی که حاج شیخ فضل الله رو در میدان توپخانه روز ولادت امیرالمؤمنین به دار کشیدن به خاطر اینکه ایشون میگه ما مجلس شورای ملی نمیخوایم که دستپخت انگلیسه، ما مجلس شورای اسلامی میخوایم، که این جمله رو تو اعلامیه هاش زیاد تکرار میکنه ولی محاکمش میکنن و محکومش میکنن و روز ولادت امیرالمؤمنین به دارش میکشن. در همچنان روزی در همون ساعتهای شهید شدنش مجلس شورای اسلامی افتتاح شد، یعنی اون نگاهش، اون خواستش، اون نظرش، چون خالص بود، پاک بود و جزء همین افراد بود شیخ، اصدار کل وارد علی میخواست واقعا مردم را از چالهی که انگلیس کنده بود در بیاره، نیتش تحقق پیدا کرد. کار پروردگارینه که نیتهای خالص رو ولو زمان دارندگان نیت شرایطی نباشه برای تحققش، بالاخره با ارادش تحقق میده. این معنی این جمله که شما رو کلمه کلش عنایت داشته باشید، که هر واردی رو ایشون میپذیره و از چاله و چاهی که درش افتاده در میاره. روایات یاری دادن به مؤمن، یاری دادن به مسلمان یا حل مشکل درونی یک نفر رو اگر ببینید، در جلد دوم اصول کافی، در جلد 11 وسائل، در باب ایمان و کفر بهار که حدود 10 جلد، واقعا پاداشایی که برای این کارها پیغمبر اکرم ائمه طاهرین بیان کردن برای ما قابل درک و قابل محاسبه نیست. مثلا در روایتی داره که مردی عمره رجبیه میخواست بره، امام صادق به او فرمود ثواب و پاداششو میدونی؟ عمره رجبیه‌ای که یه ساعت و نیم بیشتر اعمالش طول نمیکشه، چون عمر خب منا نداره، عرفات نداره، مشعر نداره، قربانی نداره، کل عمل تو خود مسجد الحرام انجام میگیره. عرض کرد نمیدونم پاداششو، البته عمره‌ای که لله آدم انجام بده. فرمود مطابق با اینه که سطح زمین رو از طلا پر بکنی و صدقه بدی. یعنی برای این مرد اعجاب‌انگیز بود، بلند شد که بره، امام صداش کردن، فرمودن به عملی که پاداش بیش از عمره رجب رو داره راهنماییت کنم، اگر مشکل کسی رو حل بکنی بتونی حل بکنی. یه وقت خودم واقعا نمیتونه که خب تکلیفی نداره، اگر بتونه و حل نکنه معصیت بزرگی رو مرتکب شده، اگر حل بکنه امام صادق فرمودن 10 برابر پاداش عمره در نامه عمل ثبت میشه. خب جمله بعد و تسیر و کل فرع الى اصله، اینا انقدر عالمن، انقدر با معرفتن، انقدر آگاهن که هر فرعی رو به اون اصل اولیه و ریشه اولیه بر میگردونن و فرع رو در ذات اصل جستجو میکنن، دیگه فرع براشون حجت میشه. خب این یعنی چی؟ به نظر میرسه این باید 4-5 تا معنا بشه براش درست کرد. کل فرع الی اصله یه معنیش، یا بهتر اینه که بگیم یه مصداقش، اینو ببریم بگیم مثل لغت عربه که یه لغت معانی فراوان یا مصادیق فراوان داره. یه معنیش یا یه مصداقش اینه که اونی که نسبت به توحید، نسبت به هستی، نسبت به انبیا، نسبت به ائمه متحیر و سرگردانه، میگه برام روشن نی، برام ثابت نی، این انسانی که وجودش فرعه، فرع هستیه یا فرع قدرت پروردگاره، تسیر کل فرع الى اصله، این فرع در رفته رو، بیرون رفته رو، فرار کرده رو، یا این آدم متحیر سرگردان رو به پروردگار بر میگردونه، دیگه از سرگردونی درش میاره، به انبیا برش میگردونه، به ائمه، به قرآن برش میگردونه. انقدر زیبا براش استدلال میکنه، حرف میزنه، تا این بیچاره سرگردان متحیر این امواج شیطانی و ابلیسی در باطنش آروم بشه. یا نه هر معلولی رو به علتش برمیگردونه، حالا این معلول در دایره علم باشه، در دایره طبیعت باشه، به اصطلاح وقتی که مدرسه بودیم بهمون میگفتن هر بنایی دلالت داره که بنا داره، معمار داره، مهندس داره. هر معلولی رو به علت برمیگردونه، معلول رو تنها نمیبینه، جستجو میکنه در علت که معلول به علت برگرده. خب اینم یه مصداقش. یه مصداق دیگه که تو حوزه علمیه خیلی فراوونه و هر روز دارن تو درس ها این کارو میکنن، برگرداندن فروق فقهی به اصول، برای اینکه از خطر اخباریگری و تهجر و سلفی شدن حفظ بکنن مکتب اهل بیتو. بله، چهارمم برگرداندن جریاناتی که فلسفه و حکمتش برای ما معلوم نیست به پروردگار عالم، زمین سازی برای تعبد، که آقا دنبال فلسفش نگرد. چرا باید به این دیوار در سه روز دهم و یازدهم و دوازدهم هفت و ریگ بندازیم؟ چرا هشت تا نندازیم؟ چرا شیش تا نندازیم؟ اصلا چرا بندازیم؟ چرا باید ما دور این خانه سنگی هفت بار بچرخیم؟ چرا باید نماز صبح که وقتمونم زیادتره دو رکعت بخونیم، نماز ظهر و عصر رو که خیلی وقتمون کمه چهار رکعت بخونیم؟ خب فلسفه خیلی از اعداد عبادی روشن نیست، با یه آرامش اینا رو برای مستمع به حق برمیگردانه و طرف رو آروم میکنه، قانعش میکنه. چرا این حیوان رو رو به قبله من باید سر ببریم؟ ما میخواییم خونش بره، پوستش رو بکنیم، گوشتش رو بخوریم، حالا از اون وری سرش رو ببریم؟ چرا حتما باید مصر باشیم این طرفی سر بریده بشه؟ این فروعی که حکمتش معلومه، اینو به خود پروردگار برمیگردونه. اول خدا رو ادغا میکنه، بعد میگه قبولش کردی، باورش کردی، حالا حرفشم باور کن، خواستشم بپذیر. جمله بعد مصباح و ظلماتن، چقدر زیباست. اینا در میان ملت و جامعه چراغ در برابر تاریکی ها هستن، واقعا نمیتونن به نور باطنشون، به اون روشناییشون و به اون علمشون که علمم نوره، برای خاطر شخص خودشون قناعت بورزن و اهمیتی به تاریکی‌های درون دیگران ندن و بی تفاوت باشن. اینجور نیستن. علمشون و نورشون و روشناییشون و اصلا بلند میشن را میفتن برای اینکه تاریکی‌های درون دیگران رو فراری بدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در تعریف پیغمبر اکرم یه جمله بسیار جالبی دارن که از اونجایی که در سوره احزاب پیغمبر و اسوه برای ما معرفی کرده، ما هم باید همین جور باشیم، طبیبون دوارون به طبه. قرآنشو، علمشو، نورشو که همون طبش بود برداشته بود، دورگردی میکرد، از این محل به اون محل، از این کوچه به اون کوچه، از این منطقه به اون منطقه، برای دستگیری از هدایت دیگران. که در این زمینه من دو تا کتاب رو بهتون معرفی میکنم که تمامش مطالب راسته، چون نمونه این کتاب و مطالب بیدلیل و بیخود خیلی داره. در جمع این کتابایی که این چند ساله نوشته شده و به نظر من بعضیاش فوق‌العاده پولساز بوده، ولی متنی که درش بوده قابل قبول نبوده، اما دو تا کتاب که این مصباح ظلمات رو، مصداق انسانیش رو خیلی خوب میتونه به ما نشون بده، که یکیشو اصرار دارم از اول تا آخرش بخونید، کتاب فضیلت‌های فراموش شده، شرح زندگی مرحوم آخوند ملا عباس تربتیه به قلم فرزندشون مرحوم آقای راشد که یه عالم برجسته‌ای بود، واقعا دانشمند بود و اون چه رو که نوشته حقیقته و بعضی چیزا شد، چه آدم روشن فکری بود، اگر خودش با چشم خودش از پدرش ندیده بود و کسی براش نقل میکرد باور نمیکرد، ولی یه چیزایی رو از پدر دیده. حالا غیر از کارای علمی پدر یا منبرای پدر یا عبادت پدر یا درس پدر، یه حقایقی رو هم از ایشون دیده که اونا چون به قلم ایشونه دیگه مسئله 100%. یکی این کتابه که بخونید ببینید مصباح ظلمات یعنی چی، یکی هم شرح زندگی مرحوم حاج شیخ غلام رضای یزدی که حالا اگه اینو گم پیدا نکردید، نوه ایشون یه آدم بزرگواریه در قم، در بخش دادگاه ویژه است فکر میکنم، من دو سه بار باهاش صحبت کردم، از ایشون میتونید حالا یکی بپرسه آدرس کتاب رو بگه کجا چاپ شده، اونم خیلی خوندنیه که مرحوم حاشیه غلام رضا گاهی قبل از ماه رمضان از یزد میرفته در دل کویر بین یزد و کرمان و رفسنجان و بم و بندرعباس، ماشینم نبوده، یه مرکب حیوانی داشته، اول ماه مبارک میرسیده به یه ده 80-90 نفری، 100 نفری، 200 نفری تو دل کویر که از پای آخوند اونجا نرسیده بوده. کت خدا رو میخواد، بزرگان محل رو میخواد، میگه من ماه رمضان میخوام اینجا منبر برم. بهش میگن آ شیخ، ما نه پول داریم نه قند و چایی داریم. ایشون میفرمان پول نمیخوام، قند و چایی یه ماهی روزرم تو خورجینم با خودم اوبردم که خود من از یزد تا کرمان، کرمان تا سیرجان، سیرجان تا بندر عباس، سیرجان کرمان تا بم، این گستره وسیع رو گاهی که رفتم عالمانی رو در اونجا دیدم که اغلبشون از دنیا رفتن، حتی عالمانی که اهل یزد بودن و پدر و مادرشون زردشتی بوده در یزد، عالمان بزرگوار بسیار متین. اینا میگفتن ما محصول همون رفت آمدهای آش غلام رضای یزدی به محلهامون و به دهاتامون بودیم. خب یه کتابی یه وقت خریدم، طلبه بودم قم، به نام حکمت عملی یا اخلاق، نوشته یه دکتر محمود بامداد، بسیار کتاب خوبی، حالا غیر از اون چه که آدم براش قابل انتقاده. این روایت رو اونجا دیدم که عیسی ابن مریم از خانه یه زن بدکاره اومد بیرون، یه مرتبه یه نفر عیسی رو دید، عیسی صداش کرد و بهش گفت مریض دو مریضه، یه بیماره که خودش میتونه بره دکتر، یه بیماره که اصلا یه مرضشو درک نمیکنه، کرخ شده، بیهس شده، باید دکتر بیارن بالا سرش. این خانوم که تو هم میدونی زن بدکاری بوده، چون خونه معروف و مشهور بوده در شهر ناصریه، بیماری بوده که باید طبیب بیاد بالا سرش. من رفتم و با او حرف زدم، توبه کرد، دیگه کسی رو برای زنا راه نمیده. یکی از حکما میگه، میگه دیده ای که اشکی مقدس بر سوختن جان انسانها در آتش ظلمات و جهل نریزد، واقعا صاحب اون دوده، صاحب اون دیده آدم بی‌ارزشیه. اینا درد ظلمت دیگران رو درد خودشون میدونن، کشاف و عشوات. جمله بعد، عشوه یعنی حجاب، سد، مانع، اینا برطرف کنندگان حجاب‌های شبهات و فرهنگ‌های خناسان هستند. جمله بعد، مفتاح و مبهمات، هر چیز پیچیده‌ای رو و امور پیچیده‌ای رو در زندگی مردم چه معنوی و چه مادی برطرف می‌کنند. دفاع و معضلات دنبال اینن که مشکلات فرد و مشکلات خانواده و مشکلات جامعه رو حل بکنن، عاشق حل مشکلاتن در هر صورت. دلیل و فلوات، اینا گمگشتگان در بیابانهای جهل، کفر، شرک، بیدینی، غفلت رو این بچه خودشون حساب میکنن، انگار بچه خودشون، عزیز خودشون در بیابانهای جهل و کفر و شرک و غفلت گم شدن. میکوشن که این بندگان خدا رو اگر بپذیرن، البته از 100 تا 70 تا قبول میکنن، میکوشن که اینها رو نجات بدن. یقول فیفهم، اینم خیلی جالبه، وقتی وارد سخنگویی میشن، حالا با فرد یا با جمع یا با یه جامعه، حرفی رو میزنن، اولا حق یقول، از کجا میگم حق؟ از اوصافی که در گذشته شنیدید، اینا قولشون قول حق، قول میسوره به قول قرآن مجید، پیچیده حرف نمیزنن، منافقانه حرف نمیزنن و با گفتنشون بر طبل باطل نمیکوبن. به من چه نمیگن؟ یقول فیفهم، وقتی دهان مبارکشون رو باز میکنن، حرف قابل فهم برای دیگران میزنن. و یسکت فیسلم، اگرم سکوت بکنن، قطعا سکوتشون در مقابل جاهل، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، میبینن اگه با این جاهل نادان یا با این معاند جاهد بخوان بیشتر وارد حرف بشن، دیگه کار به جدل غیر الهی میرسه. اینه که خودشون رو از خطرات جهال و نامردها با سکوتشون حفظ میکنن. قد اخلص لله فاستخلصه، خودشونو برای خدا از هر نوع ریا، سالوس بازی و نفاق بازی خالص کردن، از امتزاج با غیر خدا در پرهیزن، خدا هم اونها رو برای خودش انتخاب کرد و جزء عباد مخلصینش قرار داد، یا عباد مخلصین، که البته مخلصینی که در قرآن اومده 4 ویژگی دارن، بعدن براتون عرض میکنم که این 4 ویژگی رو دیگر اهل سعادت و اهل نجات ندارن. یکی 2 روایت هم در باب اخلاص عنایت کنید. ما اخلص عبدون لله عز و جل 40 صباحاً، من تو دوره عمرم 3-4 تا آدم اینجوری دیدم، به 5 تا نرسیده هنوز، چون خیلی اینا قلیل الوجودن، اعز الوجودن. ما اخلص عبدون لله عز و جل 40 صباحا، یعنی باطن و ظاهر رو فقط لله قرار بده، حتی اون امواج پنهان در باطن رو، که یعنی خودش در هیچی مطرح نباشه، فقط برای خدا مطرح باشه. الا جرد ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، این واقعیتی که برای لقمان پیش اومد، جرت من قلبهی ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه ولقد آتینا لقمان الحکمه، خود پروردگار فاعل تعلیم حکمت بوده، اگه کسی دیگه بوده که مثل داستان موسی و اون مرد عالم در سوره کهف بیان میکرد، اما آتینا لقمان الحکمت، روایت در کتاب شریف عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 69، امیر المؤمنین میفرماین در قرر الحکم، الاخلاص اشرف و نهایت، این عالی ترین هدف بیداران، عالی ترین هدف انبیا و عالی ترین هدف اولیا بوده. الاخلاص ملاک العباده، اخلاص معیار عبادت. فردا ترازوی سنجش عبادات برای پاداش دادن اخلاصه. رسول خدا می فرماید، از خدا نقل میکنه، الاخلاص و سری، سرون من اسراری، یعنی یه گنج نهانی. استودعته قلب من احببت من عبادی، این رو در قلب بنده‌ای که دوستش دارم، همین احب عباد که در این خطبه مطرحن، قرار میدم. حدیث در منیه المرید صفحه 133 است، منیه مرحوم شهید. یکی 3-4 روایت دیگه درباره اخلاص هست که خیلی فوق العاده است. انشالله جلسه بعد.